بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، بینندگان گرامی. انشالله که حالتون خوب باشه. با یک دیگه از برنامه‌ای که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه امام خمینی تقدیم میشه در خدمت شما هستیم. در برنامه گذشته پیرامون بحث انتخابات که با سرور ارجمند و جدالحسن بلمسلمین جناب استاد سید عبدالمجید اشکیاری بحث کردیم، پیرامون بحث مشارکت و توجه به رفتارهای فردی و جمعی در جامعه صحبت کردیم. در این جلسه می‌خوایم وارد بحث امنیت در حوزه انتخابات بشیم، چرا که مقام معظم رهبری هم بر روی مسئله امنیت تاکید کردن. جناب استاد اشکیاری سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و دست اندرکاران این برنامه عرض ادب و احترام و سلام دارم و امیدوارم آنچه که میگویم و میشنویم مورد رضایت حضرت باری تعالی قرار بگیره
ان شاء الله. مقدمه رو میخواید بفرمایید جناب استاد؟
چشم، در خدمتتون هستم. خدمت شما عرض بکنم، حوزه امنیت در شب گذشتم بهش اشاره کردیم، گفتیم که ما یک موضوعی داریم تحت عنوان امنیت ملی که همه آحاد افراد جامعه نسبت به او دارای مسئولیت هستند.
بله.
با یه مقدمه وارد به این بحث میشم با توجه به فتنه 88، چون در این ایام در آستانه دهه بصیرت و ایام نوح دی و فتنه 88 هستیم، عرضه خدمتتون تقدیم میکنم. این مقدم از این قراره که جوامع به طور کلی به دو دسته تقسیم میشن. یه دسته رو میان عنوان میکنن که جوامع سامان یافته، دسته دوم رو میان عنوان میکنن جوامع غیر سامان یافته. از جوامع سامان یافته یک تعبیر دیگری هم میاد عنوان میشه به عنوان جامعه مدنی. از جوامع غیر سامان یافتم یک تعبیری میشه به عنوان جوامع بربر. وقتی حتی میگن جوامع وحشی حتی بهش میان عنوان میکنن. خب جوامعی که سامان یافته هستن، این جوامع بر اساس چند چیز سامان پیدا میکنه.
بله.
که اگر این عناصر از جامعه سامان یافته گرفته بشه، این جامعه میشه جامعه غیر سامان یافته. از میون اون عناصر من دو تا عنصر که خیلی مهمه به اقتضای وقت این جلسه بهش اشاره میکنم. اولین عنصری که جامعه رو سامان یافته میکنه قانونه.
بله.
و رعایت قانونه. اصلا جامعه باید قانون و رعایت قانون داشته باشه. اگر جامعه‌ای باشه که درش قانون وجود نداشته باشه میشه غیر سامان یافته،
چه هرج و مرج،
هرج و مرج میشه. اگر جامعه‌ای دارای قانون باشد اما خدمت شما عرض بکنم که رعایت نشود قانون، اون قانون رعایت نشود، بازم میشه جامعه غیر سامان یافته.
بله.
و یقینا جامعه دچار مشکل میشه. دومین عنصر رو به شما میکنن ساختار. من همینجا به این نکته هم اشاره بکنم. باز هم وقتی که ما میگیم قانون، دو مرتبه یک سری از مسائل پشت سرش مباحث تئوریک عنوان میشه که اول از همه ما مثلا اینجوری میگیم چه کسی قانون رو بنویسد، چرا باید از قانون اطاعت کرد و چه کسی قانون را بنویسد، و بعدش خدمت شما از قانون به قانون خوب و قانون بد تقسیم میشه.
بحثایی که تو فلسفه حقوق و سیاست
بحثا عنوان میشه، اینا بحثای بله. جداگانه هستش که اونجاست. اونجا دیگه بحثا بحثای تئوریکه و به صورت عقلانی هم باید بهش پرداخته بشه که ملاک‌ها و معیارهاش به دست بیاد و بر اساس اون سنجید که ما قانون خوب داریم و قانون بد. ولی به این دقت بفرماییم که جامعه نیازمند به قانونه. حتی اگر یه قانون بدی هم که باشد اما باید قانون باشد. یعنی قانون بد بهتر از بی‌قانونیه. ما که معتقد به این هستیم که قوانینی که در جمهوری اسلامی و اینا نوشته میشه اکثریت قریب به اتفاقشون اینجوریه، با پشتوانه‌های عقلانی بسیار محکم و با ملاکات بسیار عقلانی تدوین شده این قوانین و لذا جز قوانین خیلی بسیار بسیار مترقی و بسیار عالی است که میتونه مسیری باشه برای اینکه در جامعه ایجاد نظم بکنه و او رو از طریق این قوانین به سعادت برسونه.
چرا گریشته در عقل و شرع داره؟
عقل و شرع داره. معتقد به این هستیم. اون جای بحث‌های تئوریکه.
درست.
ولی بحث‌های تئوریک جدا، حالا اینجا قوانینی وجود داره در جامعه. اگر این قوانین رعایت نشود یا قانون نداشته باشیم، جامعه میشه غیر سامان یافته. که اصلا از مسیر سعادت و اینا جدا میشه و جامعه بی قانون یقینا امنیت درش دچار مخاطره میشه و یا جامعه که در او قانون رعایت نشود یقینا دچار مخاطره میشه، ناامنی میشه و ایجاد مشکلات میکنه بر جامعه. دومین موضوع ساختارهاست. ما یک سری از ساختارها رو داریم. ساختارها هم همین گونه هستن، برای ایجاد نظم بخشی جامعه هستن. وقتی تو تعریف ساختار میایم عنوان میکنیم، حالا یه تعریفی که مثلا به درد این جلسه بخوره به دور از اون بحثای تئوریک و اینا، میگیم یه مجموعه از اجزا هستن که به صورت منظم و منطقی در کنار یکدیگه قرار گرفتن تا رفتاری در سطح اجتماعی به صورت مکرر و منظم جهت تحقق اهدافی معین به سهولت قرار گرفته باشن. پس یه مجموعه اعضایی هم کنار همدیگه قرار گرفتن تا یه هدفی به سهولت تحقق پیدا بکنن. مثلا ما همین که میام عنوان میکنیم، میگیم ما یه ساختاری، مثال خیلی عادی و عامیانه دارم میزنم، میگیم مثلا ما یه ساختاری داریم به اسم ساختار داروخونه. ما به صورت مکرر به دارو احتیاج داریم. یه هدفی هم تو جامعه داریم، این هستش که افراد جامعه به سهولت بتونن به داروی مورد نیاز خودشون دسترسی پیدا کنن. خب ما یه ساختاری داریم به اسم ساختار داروخونه که مجموع اجزا هستن. شما یه اجزای فیزیکی داره و همینطوری موضوعات مختلفی که تو داروخونه هست. شما وقتی که وارد داروخونه میشید، مثلا میبینید که داروخونه به دو بخش تقسیم میشه با یه میزی که در داروخونه وجود داره. این داروخونه یه بخشش محل مراجعینه، یه بخش دیگرش هستش که داروها رو چیدن و چند تا باجه و گیشه و اینا وجود داره.
بله.
هر کدوم اینا دارای یه مسئولیتی هستن. یکی مسئول صندوقه، یکی مسئول پذیرش نسخه است، یکی مسئول پاسخگویی به درخواست‌های مراجعه کننده هستن که دارای نسخه نیستن، میگن بدون نسخه.
بله.
یه جا مسئول خدمت و تحویل داروه.
از خود این ساختاره.
آه، یه ساختاره. بعد وقتی که شما اونجا مراجعه میکنید، ما وقتی وارد داروخونه میشیم،
بر اساس نیازت،
آره، همین مثلا نسخه تو دستمونه، میدونیم کجا باید مراجعه بکنیم. اون فردی هم که اونجا نشسته میدونه مسئول پذیرش نسخه است. اون یکی دیگه میدونه مسئول دریافت پول و ایناست. اون یکی دیگه میدونه مسئول تحویل داروه. رفتار جامعه رو منسجم میکنه، انسجام میبخشه و این رو باعث میشه که جامعه سامان یافته بشه. چه موضوعی باعث میشه توی انتخابات و اینا که از فتنه 88 میام عنوان میکنیم، چه اتفاقی میفته که ما دوچار فتنه میشیم؟ میگیم رفتارهای قانون شکنانه، یا به عبارت دیگه میگیم رفتارهای هنجار شکنانه،
ساختار شکنانه،
رفتارهای ساختار شکنانه. این نوع رفتارها امنیت جامعه رو دچار مخاطره میکنه. حالا میام اینجوری ما میکنیم، ما اصلا انتخابات برگزار میکنیم. به چه دلیل انتخابات برقرار میشه؟ که یک عده بر کرسی های قدرت بنشینن و یکی از اهداف، مهمترین اهدافشون، حفظ و تقویت امنیت ملیه. حفظ و تقویت امنیت ملی وظیفه ایناست.
بله.
بعد اگر همین کسایی که قرار است حفظ امنیت ملی بکنن رفتارهای ساختار شکنانه بکنن و رفتارهای قانون شکنانه بکنن، این امنیت به هم میریزه. به همین خاطر میگن عرصه انتخابات یک رفتار ساختارمنده، اصلا انتخابات یک حرکت ساختارمنده، برای اینکه کرسی‌های قدرت تغییر پیدا بکنه، افرادی که میخوان برن بر سر این کرسی‌های قدرت بشینن، این افراد تغییر پیدا میکنن، اداره جامعه بر اساس خواست عمومی شکل گیری بشه و این تغییرات رخ بده، اما به صورت سازمان یافته منظم و مکرر که ضمن حفظ امنیت جامعه این اتفاق رخ بده. بله ما میتونیم شمشیر بکشیم بریم کودتا بکنیم، قدرت رو به دست بگیریم، جامعه رو دچار خشونت کنیم، بی امنی بکنیم و اینا، ولی میخواهیم با یک روش صحیح چرخش قدرت شکل گیری بشه. بله. یعنی افرادی که میخوان صاحب قدرت بشن، این چرخشه به صورت روشمند و ساختارمند شکل گیری بشه و همینطور کشور بر اساس اراده عمومی با تغییراتش شکل به صورت ساختارمند و روشمند و سامان یافته. خب بنابراین انتخابات یکی از مهمترین عرصه هایی هستش که باید با ملاحظه حفظ امنیت ملی اون رفتار انتخاباتی شکل گیری
یعنی کسی که میخواد خودش بیاد مثلا از مردم رأی بگیره، اون اگر رفتاری انجام بده که ساختار شکن باشه، این یه کار متناقضه.
متناقضه. غیر قانونمند باشه یه کار متناقضیه.
مثلا اون کار اتحاد 88 رو
بله داره. چون بالاخره جامعه باید مثلا کاری که تو فتنه 88 افتاد همین بود دیگه. یعنی رفتارهای
یک نفر من مقابل ساختار
غیر قانونمندانه، بله رفتارهای ساختار شکنانه،
تو من اونو قبول ندارم هرچی من ببین... میگم باید بشه.
اینجوری ما میکنه، میگه که آقا تقلب شده، میگیم خیلی خب ما قانون انتخابات داریم، اول قانون داریم، بر اساس این قانون یه ساختاری بله. شکل گیری شده، ما آمدن اینجوری میگن، میگن اگر تقلب شده شما باید برید به شورای نگهبان، اونجا گذاشتیم که ناظر بر انتخابات، فرصت هم میدن، میگن شما باید برید به اینجا شکایت بکنید، میگه من شورای نگهبان رو قبول ندارم،
ساختارا رو داره،
من قانون قبول ندارم.
سوال میبرن
حضرت امام میفرمودن کی گفته تو میتونی بگی من قانون رو قبول ندارم، قانون تو رو قبول ندارم.
بله
یعنی از حضرت امام جمله از امام،
حالا قانون به تعبیر آقا باید فصل الخطاب باشه،
فصل الخطاب دیگه، شما اگه فصل الخطاب رو بزنید جامعه میشه غیر سامان یافته، میشه هر جمعه درست شد کف خیابون. حضرت آقا اینجوری میفرمان دیگه، میفرمان تو خطبه‌ای که ایشون بعد از اون جنگ فتنه بعد عنوان فرمودن، اونجا عنوان فرمودن گفتن که اول از همه شما میاد عنوان میکنید، میگه ایشون فرمودن گفتن که من اجازه نمیدهم که شما بیاید این کارو بکنید، آراء مردمی که به دست بله. اومده، این مردم اومدن اینجا رأی دادن کار کردن، من نمیتونم رأی مردم رو بذارم کنار، نمیتونم این کار بکنم، شما هم دارید یه رفتار ساختار شکنانه میکنید، الان میگید آقا این انتخابات یعنی تقلب شده، یه عنوان تقلبه، میگیم خب برو شورای نگهبان، میگیم من ساختار قبول ندارم، این ساختارو، این قانونی که گفته اونجا باشه من این رو قبول ندارم، این افراد رو من قبول ندارم، من شائبه دارم، فلان دارم، پشه از اونجا پریده در من ایجاد مشکل کرده که مثلا نکنه اینا ساخت و پاخت کردن فلان کردن،
اختلاف رأی 11 میلیونی رو
آره 11 میلیونی رو میام آره زیر سوال میبره و این کار میکنه. یعنی ساختار رو زیر علامت سوال میبره.
بله.
قانون رو زیر علامت سوال میبره. وقتی که این کار میکنه میگه که خب چیکار بکنیم، میگه انتخابات رو باطل کنیم، میگیم خب انتخابات رو باطل کردیم، دو مرتبه شما رأی نیاوردید، رقیبت رأی آورد، اون موقع چیکار میکنی؟ میگه دو مرتبه میزنم تو خیابون، رفتار قانون شکنانه و ساختاش کردن نمیشه دیگه، میگم دو مرتبه میزنم تو خیابون، میگیم خیلی خوب اومدیم انتخابات برقرار کردیم، این دفعه شما رأی آوردید، اون طرف مقابل رأی کم آورد، اون ریخت تو خیابون،
نپذیرفت،
اون موقع چیکار بکنیم ما؟ دو مرتبه انتخابات باطل بکنیم؟ بعد از آقای یفمزه میگه که اینا موضوعات کف خیابونی نیستش که بخواد کف خیابون حل بشه. درست شد؟ یه جمله داریم ما بهش میگن ایجاد خلاء قدرت.
بله.
یعنی شما میگه این کاری که دارید انجام میدید وقتی که رفتارهای قانون شکنانه و ساختار شکنانه شکل گیری بشه، جامعه دوچار ایجاد خلاء قدرت میشه،
دیگه هر کسی میتونه بیاد برای موج سوار بشه،
دیگه هر کسی میتونه بیاد سوار این موج بشه،
سازمان مجاهدین خلق و کومولو و دموکرات
همه اینا رو بیزن اینجا و آشوب و 8 سال 8 ماه کف خیابون 7-8 ماه کف خیابون آدم ها رو، مردم رو با مردم کف خیابون درگیر کردن، این خیلی مهمه. ما هیچ خطری عظیمتر از فتنه 88 در طول انقلاب نداشتیم.
دقیقا.
یعنی حتی خطرناکتر از دفاع مقدس. حتی خطرناکتر از اون. یعنی دفاع مقدس اونگونه این جامعه رو تهدید نکرد. ببینید نمیگم انقلاب اسلامی، نمیگم خدمت شما از کنم جمهوری اسلامی، میگم هیچ خطری حتی دفاع مقدس جامعه اسلامی را، جامعه ایرانی را به اندازه فتنه 88 دوچار مشکل و مخاطره نکرد، جامعه را دوچار مخاطره کرد. مخاطره کردن جامعه یعنی چی؟ یعنی آدم ها اومدن پای صندوق رأی، حالا دو گروه از مردم بخوان کف خیابون با همدیگه درگیر بشن، زورآزمایی بکنن. این خیلی خطر بزرگی برای یه جامعه. بله دشمن بیرونی حمله کرده، این ور مردم متحد مقابلش میگیرن میایستن، شهیدم میدن، فرادم میدن، ولی متحد، ولی مردم با مردم درگیر نیستن. یه جامعه سامان یافته است، دچار یه آسیبی شده، با اون میگیره مقابله میکنه. اما فتنه 88 به این طرف که هی داره دشمن تلاش میکنه، این که مردم با مردم رو کف خیابون درگیر بکنه،
روی هم قرار بده،
رو به روی هم دیگه قرار دادن.
پس امنیت انتخابات رو تضمین میکنه و انتخابات برای ما امنیت میاره.
امنیت
این دو هم دیگه رو ساختار تکمیل میکنه.
یه رفتار قانونمند و ساختار ساز برای این هستش که یه انتخابات برای چرخش قدرت شکل گیری بشه.
درسته.
برای نحوه اداره کشور به صورت روشمند این تغییرات ایجاد بشه.
بله.
درست؟ خب این قانونمندی و ساختارمنده. بدون ساختارمندی ها. وقتی که رفتارهای هنجار شکنانه، قانون شکنانه انجام بشه و رفتارهای ساختار شکنانه ایجاد انجام بشه، اون موقع جامعه دچار ایجاد خلأ قدرت میشه و امنیت جامعه به هم میریزه. درست؟ و چقدر دلگیری های نسبت به هم دیگه،
کما اینکه فتنه‌ای که در سوریه شروع شد با
هم
شروع
وحدت شد. وحدت اجتماعی رو تو جامعه به هم میزه، عوامل همبستگی تو جامعه از بین میرن. این یک چیز بسیار بسیار مهمیه. پس بنابراین وقتی که این گونه هستش، بر همه آحاد مردم، چه اونایی که میخوان انتخاب کنن، چه اونهایی که میخواهند انتخاب شمع. بشوند، همه آحاد مردم، چه اون کسانی که دارن انتخابات رو برگزار میکنن، همه اونا باید به مر قانون عمل بکنن و بر اساس رعایت قانون و ساختارها و فصل خطابا یک انتخاب با نشاط،
یعنی برخورد سلیقه‌ای و گزینشی با قانون نداشته باشن،
نداشته باشن و اصلا رعایت قانون، یا قانون اینه، قانون اینو میگه، چون قانون اینو میگه ما مطابق با قانون میایم عمل میکنیم. درست شد؟ و اصلا قانون خوب و بد جاش کف خیابون نیست. میگم که من این قانون رو قبول ندارم. درست شد؟ یا اگر کسی رو قانون به عنوان فصل خطاب انتخاب کرده، میگه من این فصل خطاب رو قبول ندارم. اگر فصل خطاب رو قبول نداری، اصلا از اول نباید ورود پیدا بکنی. چون شما پذیرفتی که من میخواهم توی این چارچوب قانونی با این کسانی که فصل خطاب هستن، یعنی در این ساختار و با این قانون، من میخوام توی این انتخابات مبارزه انتخاباتی بکنم. پذیرفتی که اومدی اینجا. اگر نپذیرفتی ساختار و قانونو، که دیگه نباید اصلا تو انتخابات شرکت بکنی.
بسیار.
که
بله،
نباید بیا شرکت کنی. آقا من قانون قبول ندارم، این ساختاری که داره انتخابات برقرار میکنه رو قبول ندارم، پس میکشم کنار. ولی اگر بیای اونجا بگی ساختار رو قبول دارم، قانون رو قبول دارم، بعد رفتارهای ساختار شکنانه بکنی، قانون شکنانه بکنی، بدون تردید اقدام علیه امنیت ملی کردی.
بله،
بدون تردید اینجوریه که اقدام کردی علیه امنیت ملی، چون کف خیابون نمیشه این کار رو انجام داد. اگر قانونی هم قبول نداشته باشی، تازه کلی بحثای تئوریک میطلبه. یعنی باید بشین که آقا این قانونی که نوشته شده عقلانیه، غیر عقلانیه، چجوریه، باید کلی بحث توش بشه. نه اینکه اینجوری بگن که خیلی آقا من قانون قبول ندارم، پس فردا من دیگه رعایتش نمیکنم. مثل الان تابلوهای راهنمای رانندگی تو جامعه وجود داره دیگه. خدمت شما کنم، حالا من بگم که من قبول ندارم چون مثلا من قبول ندارم این کوچه از این طرف یه طرفه باشه، باید از اون طرف یه طرفه باشه، چون قبولش ندارم پس این قانون رعایت نمی کنم.
بله.
وقتی که این کار رو انجام دادم دیگه نظم اجتماعی همه چیز سامه میشه، سامه غیر سامان یافته و برخلاف امنیت ملیه. لذا بر تمام تک تک آحاد مردم بله. و دولت این امر واجب است که در عرصه انتخابات باید حافظ امنیت ملی باشن.
درسته.
از چه طریق این کارو میکنن؟ از طریق رفتارهای قانونمند و رفتارهای ساختارمند، یعنی مطابق با ساختارها و اینا عمل میکنن. رفتارهای ساختار شکنانه و قانون شکنانه اصلا نباید انجام بدن.
بسیار خب، خیلی ممنونم از نکاتی که فرمودید. ان شاء الله انتخاباتی که بشه رو داریم، انتخاباتی باشه همراه با سلامت و همراه با امنیت در انتخابات، و همونطوری که جناب استادم اشاره کردند وظیفه تک تک ما هست، هم بحث مشارکت که در جلسه قبل اشاره کردند و هم تامین امنیت برای انتخابات. فیلم و صوت این برنامه رو میتونید از روی سایت دفتر ارتباطات فرهنگی بردارید و استفاده کنید، چون مورد استفاده شما هم قرار بگیره. و تا برنامه دیگر که در خدمت جناب استاد اشکبری هستیم، ضمن تشکر مجدد از ایشون از حضور شما مرخص میشیم و شما رو به خدا میسپاریم. التماس دعا داریم. خدا نگهدار.